بسم الله الرحمن الرحیم. در قبل بحث این بود که با عبارات صریحی نسبت داده بشد به کسی یکی از این دو گناه بزرگ، و اگر غیر از این باشد، حالا که غیر این گناه و غیر صریح مورد تردید بود، به خصوص اگر غیر صریح باشه. از این جهت آمدن سراغ فروعات کنایه‌ای و عبارات کنایه‌ای، و به هر حال فروعات دیگری هم بحث کردن درباره کنایه. فرمودن هر نوع تعریض و هر نوع کنایه تعذیر دارد، یعنی تعریض تعذیر دارد. هر کدوم این مورد اختلافه. اگر مبنا این باشه که هر حرامی تعذیر داره، درسته، ولی اگر این مبنا رو قبول نکردیم نمیشه گفت هر تعریضی تعذیر داره. فقط تعریضهای مخصوصی که برمیگرده به یک نوع انحراف جنسی، ولی ذا گفتیم در روایات اشاراتی که داره به این قبیل تعریضها اشاره داره. و به عبارت دیگر هرچرا که دلیل داشته باشیم که تعذیر داره قبول میکنیم، مثلا دلیل نداشته باشه، ولو گناهه، ولو حرامه، ولو معصیته، ولی تعذیر نداره، گناه حرام معصیته، توبه میکنه یا توبه نکرد روز قیامت هم داداشه میبینه. دیگه معروفتر یا بالاتر از غیبت که نیست، که غیبت حرامه، گناهه، ولی تعذیر نداره، مگر رو مبنای مرحوم شهید در مثاله.
تقصیص
اکثر لازم بیاد اگر چه دیگر تردید داره تمام حرام ها. یه چیزی
حرام ها
رو
بررسی
کنیم
اکثرا
تردید
ندارن،
اشاره آمده تصدور. حالا به هر حال که عبارتش رو من خود نبرسم، میگن که غیرهی من المحرمات، مرحوم شهید عبارتشون این بود که به ما فعل محرمن که غیرهی به ما فعل المحرمات. معلوم بود که مبناشون این است که محرم رو به ما هوا محرم قابل تعذیر میدونن یا لازم و تعذیر میدونن. خب ایشون شاید قائل باشن، میگن غیبت هم اگه کسی غیبت بکنه و کسی شکایت بکنه، منتش حق دیگری تلوسته مبتنی بر طلبه، این هست پس تقصیر اکثر هم شاید لازم نیاد. اگر کسی از کسی غیبت کرد رو مبنای مرحوم شهید، اگر کسی از کسی غیبت کرد معتاب بگه دست طرف بگیرد ببرد پیش حاکم بگه ایشون از من غیبت کردن، منم راضی نیستم، میتونه تعذیر کنه رو مبنای شهید؟ مانه نداره،
چون
یه حرفی
مستند به روایتی.
حالا بالاخره مبنای مرحوم شهید هست دیگه، چرا مستند نباشد؟ ایشون استفاده اطلاق کردن. حالا همین روایتی که دیروز خوندیم کسانی بهش استدلال کردن که سنوجه اوهو ضربن به اصطلاح وجیعن حتی لا یعذی من المسلمین یا لا یعذی احدا من المسلمین. به این اصطلاح شده، تقریب شده، یعنی امام علیه السلام در یک حرف خیالی یکی گفته من مثلا احتلم تو به امک. خب واقعا این حرفی حضرت عبری اساس خیالی موهومی، یک کسی به کسی گفته احتلم تو به امک، طرف دستش گرفته و ورده پیش حاکم میگه ایشون به من افترا بسته. حضرت هم فرمودن که خب چی گفته؟ و یه همچه جمله گفته، این جمله عذاب داره مگه؟ حضرت فرمودن بله، حالا اگر بخوای اونجوری عمل بکنی باید مثلا سایش رو حد بزنی، اما اگر ولی در این حال فرمودن تنوجه و ضربن وضیعن حتی لا یعذی احدا من المسلمین، با این تقریب گفتن پس ایزا المسلمین حرام. خب این توجیهی است که من و شما میکنیم و من و شما قبول کردیم، یعنی گفتیم ما نمیتونیم این اطلاق رو از این استفاده کنیم، ولی اون کسی که از این روایت اطلاق استفاده میکنه میگه هر نوع ایزایی حرامه و حرامیست که اگر طرف مطالبه کرد، مخصوصاً جواب تخصیص اکثره، تخصیص اکثر مال وقتیست که خود به خود بخواد تعذیر داشته باشه. حالا بعد میرسیم در قذف اگر کسی به کسی قصد کرد حتی نسبت زنا داد، نسبت لباس داد و طرف اصلا اعتنا نکرد تعذیر نداره، اما اگر طرف رو برد پیش حاکم و مطالبه کرد حد رو، چون حق ناسه، حق ناسیست که اون کسی که به اصطلاح مغذوفه هست باید مطالبه بکند از حاکم که قاضی حد بخوره. حالا اگر مطالبه نکرد واقعا حتی در اون جایی که 100% موارد حده، مثل نسبت زنا، کسی نسبت زنا داد به خودش، گفت یا مثلا زانی، دیگه اینجا رو که تبدیلی نداشتیم که قصد و حد داره، همجور گفت یا زانی، طرف هم شنیده اصلا به هر نزدش دو رفت، خب مثلا این
حد چه مشخصه؟
نه همجور که نمیشه بیشتر حد حقیست که متعلق می شود به مغذوف و مغذوف باید این حق رو مطالبه کنه تا حاکم بعد از مطالبه مغذوف حد رو بر قاضی اجرا بکنه.
امثال شهید که میگن برای هر گناهی
باید بله.
کسیشون مقید نیستن به حق الله، حتی اگر حق الله باشه، یعنی مثلا فرض کنید کسی نماز،
خب حالا حق الله والله در حق الناس مطالبه هست بالاخره،
حق الله اگه مطالبه هم نباشه،
حالا ایشون میگن نتیجتا تخصیص اکثر لازم میاد، من میگم اگر مطالبه شرطشه که شرطشه هر گناهی رو مبنای مرحوم شهید، هر گناهی تعذیر داره، گناهانی که حق الناس مثل غیبت، تهمت و یا حتی زده رو دستش، زده مثلا تو صورتش هم بی جهت بهش زده، یا یه حرفی بهش زده که گفته انت ابرف، انت ازم کذا، ناراحتش کرده که حق الناسه، اینا خب ابتدا هم تعذیر که نداره، تعذیر وقتی داره که طرف بره پیش حاکم و بگه این آقا به من توهین کرده یا تحقیر کرده و یا تعییر کرده، اگر مرتبط به فامیلاش بشه یا تعییر، چون برمیگرده به اینکه یکی از بستگانش رو برای ذات عبارت میگیم حسبن او نسبن جسمن او روحن، بخواد طرف رو ایزا بکنه حرامه، رو مبنای شهید هر حرامی هم تعذیر داره، حالا رو مبنای که بالاخره ما انتخاب کردیم، اکثر فقهای زمان معاصر غیر معاصر انتخاب کردن گفتن تعذیر نداره، حالا مقصودم تفصیلات لازم نمیاد، حالا مواردی هم که حق الله هست بله بسیار خوب، حالا مواردی هم حق الله هست، ولی اگر حق الله و حق الناس مشترک باشه باز همین مسئله
مشترک، حتی حق الله تنها صاحب کبایر یعظم، هر کسی کبیره مرتکب میشد، یا در خیلی از جاهات هست پیش از
مثلا این خانمی که تو خیابون درست حجابشو نگرفته و حرام داره مرتکب میشه قطعا،
و
همین دیگه هم حق الله حق الله حق الناس میخوام بگم، این که دیگه این که دیگه این حق الله هست که
حتی در گناه فردی حق الله خیلی داره میوردن پیش از حضرت، حضرت تعظیم میکردن چون استمناع کرده بود تنهایی تو منزل، اون که اصلا جمعی هم نبود، مطالبه هم نداشت، ولی حضرت میفهمونه گناه مرده شد،
بس داری تأیید میکنید،
من میخوام دفاع از شهید بکنم، میگم
بله خود داری تأیید میکنید که بالاخره یک بعضی حرام ها هست که حق الله هم هست و حتی کسی مطالبه تعذیر نکرده است تعذیر شده. حالا الان واقعا ببینید الان همین مورد مسئله مورد ابتلا، این دختر خانومی که یا خانومی که تو خیابون میاد عالما آمدن میدونه حجاب واجبه، میدونه من موه سرش رو بیرون میذاره گناهه، ولی برای اینکه بهش نگن کچل به قول خودش این کارو میکنه و در حقیقت توجیه میکنه، این یک خلاف شرع نکرده، یک حرام مرتکب نشده، حرام مرتکب شده، مثلا رو مبنای مرحوم شهید این گناه قابل تعذیره، رو مبنای دیگر قابل تعذیر نیست، گناه معصیته، معصیت کرده باید نهی از منکرش بکنن، امر معروفش بکنن، نهی از منکرش بکنن، اثر کرد کرد نکرد اثر نکرد دیگه انشالله توبه میکنه روز قیامت، انشالله خدا میبخشتش، نه بخشیتش هم به ما مربوط نیست، اون دیگه مربوط به خدا، خدا میتونه ببخشه میتونه نبخشه، اینقدر هم خدا وقتیه که حالا
گناهانی که خلاصا مربوط هستن روایت به خصوص یا آیه دارد، اینا رو ما برداریم بقیه حرام ها تفتیش اکثر لازم داره، تعلیل مرحوم شهید نداره، لکه در حضرت علی فرمود شهید فرموده تو فرمود، ولی تعلیل مستمی که بیان این اساس باشه هر
خب حالا به هر حال ببینید دو تا مبنا در مسئله وجود داره، یک مبنا این است که هر کس هر حرامی رو مرتکب شد باید تعذیر بشه، یک فقیه بزرگواری مثل مرحوم شهید هم معتقدند، حالا در زمان خود ایشون حکومت در دست نبوده و حاکمیتی نبوده و نمیشده کار بود، الان واقعا اگر نیروی انتظامی یک بدحجاب رو تو خیابون بگیره ببرتش تو دادگاه و محکومش بکنن و خوان شلاقش هم بزنن، کسی میتونه بگه چرا؟ میگه گناه کردی، خلاف کردی، حق نداری، حق تعذیر داره، حاکم حق تعذیر داره.
این فردی نیست،
این
افساد جامعه
هست. نه نه، به عنوان افساد نکرده، بیهجابی رو داره تردید و افساد گناه کرده. حالا در هر صورت ما الان لا مشاهده فی الاصطلاح و لا منازعه فی الموارد مسائل جزئی، بحث جزئی و مثال نداریم، عنوان مورد بحثه. آیا از نظر شرعی هر کس هر حرامی مرتکب شد به خاطر ارتکاب حرام میشه تعذیرش کرد یا نه؟ شهید میفرمان بله میشه تعذیرش کرد، نه تنها میشه، باید تعذیرش کرد. عبارتشون همین بود که اگر کسی ایذا کرد کسی را با قذف، هر نوع قذفی، به خاطر ایذا فهو محرم و یعذر لما فعل محرمن کسائر، بله لما فعل محرمن کسائر محرمات، معناش اینه که یعنی هر محرمی رو ایشون قابل تعذیر میدن. حالا یه مبناست، ولی بسیاری از فقهای عظام قبول ندارن این مبنا رو، میگن اون مواردی که ما دلیل داریم بر این که تعذیر دارد، مثل روایاتی که خوندیم، سه تا روایت خوندیم از باب 19 هم، که سب المؤمن تعذیر دارد، هجاء المؤمن تعذیر دارد. بحث در ایذاء المؤمن بود که اگه سب نیست، هجاء هم نیست، اما ایذاء هست، آیا ایذاء تعذیر دارد یا تعذیر ندارد؟ اول کلامه ما گفتیم که از این روایتی که دیروز خونده شد که حضرت فرمودند لعله یعذی احد من المسلمین یا لعله یعذی المسلمین، میزنیمش تا اذیت نکنه مردم رو، مسلمانها رو، این معناش این است که هر نوع ایذای قابل زدنه، زدن ما دون الحد که میشه تعذیر یا نه. قد یستدل به این روایت که میشه گفت هر نوع ایذای قابل تعذیره، و قد یقال که این اطلاق رو به این اطلاق قبول نداریم. ولی حالا فرض کنید اون آقایی که واقعا استدلال میکنه و میگه این جمله که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ما میزنیمش و زدن، ما میزنیمش تا دیگه کسی رو اذیت نکنه، معناش اینه که هر کس هر اذیتی بخواد به کسی بکنه قابل زدنه، زدنه مادون حد، یعنی یه تعدادی که حاکم صلاح میدونه، وقت البته به نسبت اون مقداری که به اصطلاح اون ایذای مسلمین هست. سب المؤمن تعذیر داره، یعنی بدگویی ها، اگه بدگویی کرد و طرفم خب حق الناس میشه، طرفم رفته حاکم، حالا این طرف رفته با حاکم، بعد مفصله رد میکنیم، حقوقی است که با مطالبه قابل تعذیره، قابل حد و قابل تعذیره فرق نمیکنه، اونجا که حدش باید مطالبه بشه، اونجا که قابل تعذیره به اصطلاح تعذیرش باید مطالبه بشه. خب حالا این بحث گذشته است، شما میگید تخصیص اکثر لازم میاد، با این ترتیب در حقیقت این نظر این طرف رو تایید میکنید، یعنی میخواد بگید اگر اونجور بگیم تخصیص اکثر لازم میاد، ولی اگر بگیم که نه هر حرامی تعذیر ندارد، فقط اون مواردی که نقص داریم تعذیر دارد، تخصیص اکثر لازم نمیاد، خیلی خوب میشه این رو یک نوع تایید گرفت. من میخوام بگم استدلال اینجوری شاید نتونه واقعا مبنا رو، مبنای این طرفی ها رو با این استدلال تقویت بکنه. طرف میگه نه هیچ تخصیص اکثر هم لازم نمیاد. چرا؟ چون در حقوق الناس متعلق به عرض کنم که مطالبه هست، و در حقوق الله هم مواردی هم که ایشون اشاره کردن، مواردی هست که عملا تعذیر کردن در حقوق الله های فردی حتی. حالا به هر حال از این بحث بگذاریم، این بحث خیلی مهمه.
مراجعه با حاکم لازمه، همه فقها هم این قضیه.
خب بله معلومه که کسی دیگه که نمیتونه، که معلومه که اصلا تعذیر یا حد از حقوق حاکمه، معلومه هیچ کس ادعا نکرده است که خود طرف میتونه طرف رو به شلاق بزنه، این که بحث نیست. بحث اینه که وقتی اذیت کرد طرف رو، اگر سب کرد حتما این حق رو داره، و اگر بردش بشه حاکم تعذیرش میکنن، اگر هجا کرد حالا شعرن اون اثرن و بردش پیش حاکم، حاکم رو تعذیرش میکنه، اگر اذیت کرد سب سبنه نکرده، یعنی شعر نگفته یا نثرن و حجبش نکرده، حجب سبنه میکنه ولی اذیتش کرده، حالا اذیت زبانی عملی، حالا من مثال زدم میگم، مثلا هم دارید یه چک داده تو صورتش، میشه تعذیرش کرد؟ اگر ایزا باشه، ایزاه، سب نیست، هجا هم نیست، ولی ایزاه هست، اوف میگه ایزاه، این روایت رو کسانی بهش استدلال کردن که این که حضرت فرمودن میزنین تا دیگر کسی را اذیت نکند، پس هر اذیتی قابل زدن هست استفاده بشه. خب حالا
هر 5 سال مسند قدرت خیلی خوش میدادن، حضرت هم شلاق نزدن، تعذیرم نکردن صفابین رو
نهی بردن پیش حضرت که شلاق زدن، ولی هر که بردن حضرت که شلاق زدن، حضرت
من گوش ندارم شما این تحاشی میکنید صفابین هستید.
فحاشی غیر از تبایی اتفاق گفتم که امام ببینید حالا بحث رو فراکنده نکنیم که مبنا گم بشه. امام اتفاقا در تحریرشون نوشتن فحش و تعذیر و فحش و تعریض، که مرحوم فاضل میگن که این فحش یعنی چی؟ اگر فحش منظورتون همون تعریضه درسته، ولی اگر فحش غیر از تعذیره اونو مثلا خیلی ما قبول نداریم و اشکال کردن. یعنی اصلا کلمه پشت، خیلی ها پشت و خیلی ها میدن پشت دادن، حتما با چلا بخورن رو مبنای حرام هم هست اگر ایذا کننده باشد. منطقه حالا بحث ما امروز همین بحثی سیر رفنده هست یعنی بعد حالا بزید بله. حالا به هر حال ببینید بحث ما الان این مسئله است که مبنا رو ما قبول کردیم که هر حرامی تعذیر ندارد، فقط اونایی که دلیل دارد تعذیر دارد. سب و هجاء و ایزاء خاص، ایزاء خاص هم یعنی ایزاءهایی که بر میگردد به انتصابهای انحراف جنسی، از مثالهایی که در حقیقت طرف رو جوری اذیت میکنه که یه نوع تنقیص آلودگی به اصطلاح انحراف جنسی رو به طرف میده، مثل همون فرض پیدامون حتی احتلم تو به امه، همین احترام تو مهمکم یک نوع ایزا هست، اما ایزا اصلا یه نوع ایزا خاصی است که در حقیقت همون مسائل انحراف جنسی رو داره به طرف نسبت میده، نه هر ایزایی. ولی اگر زد رو دستش دستم قرمز شد، حتی ممکنه دیام داشته باشه، تعذیر داره دیه نداره، ولی تعذیر یعنی دیام ممکنه داشته باشه، ولی تعذیرش هم میشه کرد؟ نه، ما میگیم این مبنا رو قبول کردیم. خیلی خوب، این بحث دیگه تکرار نکنیم، این بحث روشن شد. حد کجا هست و تعذیر کجا هست؟ اونجا که حد نیست ولی تعریض هست، در موارد خاصی تعذیر هم هست. هازا کلو فیما ازا لم یکن اون فرد مخاطب مستحقن للاستخفاف، و اما ازا کان مستحقن للاستخفاف فلا حد ولا تعذیر هست. این بحث امروز ماست که عبارت مرحوم محقق هم همین است که و اما اذا کان المقبول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعذیر. لا حد یعنی مواردی که اگر مستحق استخفاف باشد و اگر نبود حد دارد، چون مستحق استخفاف است دیگه حد هم ندارد، مثل یک زانیه مشهوره، مثل در مثلا زمان شاه مراکز فحشا بود، فاحشه‌های معروفه هم بودن، شناخته شده، همه هم میشناختنشون. حالا اگر کسی درباره اون فاحشه اگر میگفت مثلا فلان خانم فاحشه است، اگه میگفت فاحشه‌تون به اصطلاح حد داشت، نه حد نداشت. چرا؟ برای اینکه فاحشه شناخته شده معروف به فحشا بود، علامت داشت، نشان داشت. در زمان جاهلیت هم موارد اینجور بودن، بهشون زبات اعلام بهشون میگفتن، یعنی خانه های فحشایی که حتی مثلا پرتم مشخصی داشت که مثلا این خونه فلان زنه که فاحشه معروفه. واقعا تاریخ عجیبی بوده در دوران بنی امیه، خیلی تاریخ عجیبی بوده، مخصوصا همین بحث های فحشایی که در کنار زنا و شراب و اینا، قنا که آدم میبینه توی باب مکاتب مسئله ثمن المغنیت صوت، من دنبال این بودم که یعنی چه ثمن المغنیت صوت، که خانومی رو که آواز داره، صدای خوب داره، مثلا این خرید و فروشش و پولش میگن پولش اشکال داره، تو مکاسب شیخ داریم یه ثمن المغنیت صوت، یعنی زن آوازخون اگر به اصطلاح خرید و فروش بشه، اون زمان که عبید و اما بودن صوته. این ما چیه؟ بعد چندی پیش نگاه میکردم بالاخره در اواخر شرح حالات حضرت سجاد سلام الله علیه هست در دوران بنی امیه و در مدینه و آلودگی به زنهای مغنیه که حتی به قیمتهای خیلی بالا خرید و فروش میکردن، حتی بعضی از حاکمان بنی امیه با مبالغ خیلی عجیب و غریبی که چند ده هزار دینار یک زن خوش آوازی رو مثلا میخوندن، میخریدن میفروختن. اینا این که تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن ثمر المغنیت صحبتون، یه زمانی رسیده بوده که غنا مثل شراب و مثل زنا برای افراد این حالات رو داشته و از معاریف بودن که بالاخره در حکومت فساد اینا رو ترویج میدادن. فرق نمیکنه قبل از پیروزی انقلاب، شاید خیلی شما بزرگان یادتون باشه که مملکت چه وضعی داشت. حالا یکی دوست دارم میگن اوضاع راجع مملکت هم یه چیزی بگو، حالا میرسیم الان در بحثمون دور نشیم، بعد اگر رسیدم آخر بحث چند دقیقه ممکنه چیزی عرض بکنم. پس اگر قذف نسبت به کسی شد که اون شخص این نسبت دربارش هست، حتی زنا و لواط حد نداره ولو بگرد. مثل این که به یک پاهشه معروفه ای میگرد مثلا زانیه، فلان زن اسمش هم میبره، فلان زن زانیه، حالا اون زن میتونه بگه نسبت من داده است و قطع کرده و حد بخوره نخیر، حد نداره. یا اگر در لواط هم همینجور باشه، اگر شناخته شده باشه و مستحق استخفاف باشه حد نداره و تعذیر هم نداره. در غیر از موارد حد در تعریضها، در تعریض هم اگر مستحق به اصطلاح استخفاف باشه این تعذیر هم نداره. دلیل مسئله چیه؟ در حالی که اشاعه فحشا هست، ذکرش، گفتنش، شنیدنش، تخفیف فحشا هست، موجب میشه که ذهن اشخاص اگر توی الفاظ به اصطلاح ناس این حرفا بدون عوارض گفته شنود بشه، آهسته آهسته عادی میشه، معمولی میشه. یعنی پس دلیلش چیه؟ در اینجا فرمودن که خیلی عجیبه، روایات خاصی داریم. حالا دو تا این روایت ها یکیش نبوی هست که معروفتره و آقایون هم کتب روایی ذکر کردن، یکی هم از حضرت ابا عبدالله امام صادق سلام الله علیه هست، یکی دو تا روایت دیگه هم نقل کردن که جواهر و دیگران نقل کردن ولی اونا محشین و محققین گفتن اینا تو کتب روایی پیدا نکردیم، ولی اصلا هم بهش توجه کردن. برمیگرده به یک مطلبی، حالا من مطلبش عرض میکنم، روایت میخونیم که مطلب روشن‌تر بشه. در جوامع انسان‌ها و انسانی و زندگی اجتماعی گاهی کسانی حالا به هر دلیلی فریب میخورن و سراغ ایجاد بدعت میرن، به خاطر تمایلاتی، به خاطر درآمدی، به خاطر مثلا سوء استفاده‌ای میرن سراغ یک بدعتی. بدعت میدونید به معنای اخراج ما هو من الدین عن الدین او ادخال ما لیس من الدین فی الدین، به عنوان دین، نه به عنوان یک مکتب سیاسی. خیلی مکتبای سیاسی هست یه سری حرفایی رو دارن میزنن، این مکتب سیاسی فلان فیلسوفه، فلان نمیدونم جامعه شناسه، فلان روانشناسه. توی غربی ها از این حرفا خیلی هست درباره انسان. مثلا حالا با اصطلاح معروفی که همه باش سر کار دارید، فمینیستا اصالت رو به انسان، به ماهو انسان میگن، میگن انسان اصل در همه حقوق دین و مذهب و اینا دیگه به جای بره کنار انسان. بعدم میگن آزادی این انسان آزادی مطلقه و نعوذ بالله، میرن تا جایی که میگن همجنس‌بازی یک امر خیلی طبیعیه و هیچ مشکلی هم نداره و از حقوق طبیعی که آزاد اصل میخواد بکنه. چرا؟ چون انسان اصله، هیچی دیگه اصل نیست. خب این مبنای در حقیقت فلسفی غلط انحرافیه که خود فطرت جوابش میده، فطرت انسانی جوابش میده که این اشتباهه و شهوت و هوسرانی ها بحث تا اینجا پیش برده. خب این یک مکتبه، یک بدعت نیست. بدعت به این میگن که کسی یک امر دینی رو از دین خارج کنه، بگه این از دین نیست. مثلا فرض کنید مثل حجاب، فلان شخص در یه جایی به دنیا اومده که همشون بی حجاب بودن یا بی حجاب هستن، آیت کرده باشه باش مسلمون هم از نماز میخونه، روزه میگیره، حج رو قبول داره، حتی خمس و زکات هم احیانا نمونه داریم، خمس و زکات هم میده، بعدش میگن چرا حجاب تراحت نمی کنی؟ میگه حجاب رو آخونده در آوردن، حجاب از اسلام نیست. چطور حجاب از اسلام نیست؟ میگه حجاب از اسلام نیست. چطور؟ فلان آقا گفته و میگه تو قرآن که ندارد این حرفا رو، چون تو قرآن نیست حجاب از اسلام نیست. حالا یک چیز آخری که من اینجا اشاره کردم، بحث رجم رو که داشتیم به طور رسمی توی فضای مجازی آوردم، توی نوشته های تصمیم تو فضای مجازی دو نفر تا حالا، یک نفر حدود 30 صفحه نوشته است و یک نفر هم حدود فرض کنم که 50 و چند صفحه نوشته است. رجم رو میگه از حدود نیست، این رجم فقط مال یهودی ها بوده و تو اسلام نیست. حتی نه تنها میگه نیست، میگه اسلام که آمد رجم رو نسخ کرد و استدلالای هم میکنه و استدلالات خیلی به اصطلاح خود ما طلبگی و آخوندی و یک قیافه مجتهدانه به خودش گرفته و ذکر کرده که رجم در اسلام نیست، مال یهودی ها بوده، توی تورات بوده، توی نمیدونم کجا بوده و نمونای توراتش هم میاره و اسلام این رو نسخ کرده، نه تنها تعیین نکنه، نسخ کرده. حالا خوشبختانه من چون حالا مثال زدم بگم خدمتون، توی کتاب های چاپ شده نیست ولی تو فضای مجازی هست، یعنی اونا که با اینترنت سرکار دارن میتونن رسما رو ببینن. دیگه من واقعا یه مقداری وقت گذاشتیم، من این پاسخ هایی تهیه کردم که توی سایت جامدرسین گذاشته شد، اون اولیش جواب گفته شد جمله به جمله، یه جواب میام که از فضلای محترم دیگه به طور کلی دادن، اونم ظاهرا تو سایت آمده است و این دومیش هم اخیراً آماده شده که من توی دبیرخانه خبرگان یه مقداری وقت گذاشتم، بالاخره جوابی تهیه کردیم. اون 50 صفحه رو، اون 30 صفحه آخرش رو که میگه نسخ شده و اثبات کردیم که نه تنها نسخ نشده است، از ضروریات اسلامه. در جایی که زنای عرض کنم محسنه باشه و زانی و زانی محسنه باشن رجمه و در زمان پیغمبر اسلام عمل شده، در زمان ابوبکر عمل شده، در زمان ابن خطاب عمل شده، در زمان امیرالمومنین عمل شده و نه تنها کتاب‌های ما داره، کتاب‌های عامه هم داره، حتی دو سه تا آدرس از صحیح بخاری و صحیح مسلم و نمیدونم وصی ابن مالک و اینا، یکی دو سه تا اینجاها رو من آدرس دارم که طرف نوشتم هم که قیافه اجتهادی گرفتی ولی مجتهد نیست که فقط چند تا مقاله روشن فکر مثل خودت رو نگاه میکنی و خیال میکنی که این حرف درسته. اینا مبانی اسلامی اینجاها، اجتهاد اگر میخواد اجتهاد درستی باشه باید به اینجا مراجعه بکنی. ضمن این که خوشبختانه در یکی از همین کتابهای علمای عامه در ظاهرا شرح موطع بود نمیدونم یا شرح صحیح مسلم، یک حاشیه‌ای داره یکی از علمای اهل سنت میگه از ضروریات اسلامه، یعنی اگر زانی و زانی محسنه باشه، یعنی زن شوهردار یا مرد زندار زنا بکنه، حکمش رجمه بلا اشکال در اسلام. اینجا هیچ تعبیری نیست، منتهی حالا چون در زمان ما یک موردی پیش اومد و امام راحل فرمودن در تا الان به شرایطی که دشمن ازش استفاده میکنه اینجوره، خب این یه حکم ثانوی هست، مثل اصلا اصلا میته به عبارت دیگر حکم ثانوی هست که اگر در شرایطی هست که دشمنتون استفاده بکنه جای رج میشه یه چیز دیگر رو گذاشت، اما حکم رو نمیشه نقض کرد. هیچ کسی حتی پیامبر خدا هم حق ندارد حکم خدا رو نقض بکنه، یعنی برداره عوض کنه. امام هم حق نداره این کار رو، هیچ کس نمیتونه بکنه، حکم رو خدا که حکم کرده هیچ کس نمیتونه جا به جا بکنه. حلال محمدن حلال لا یوم القیامه، حرام محمدن حرام لا یوم القیامه، هیچ کس حق جا به جایی نداره. بله حاکم در شرایط خاص اضطرار، اکراه، اضطرار و اجبار در این موارد خاص یک اجازه هایی داده شده که مبنای امام رو هم دو سه بار عرض کردم. مثال میخوام بزنم که در زمان ما اومده میگه که رجم در اسلام منسوخ است و اصلا نیست، یکشون میگه نیست اصلا، یکیشون میگه بوده است، یکیشون میگه از اول نبوده است و مال یهود و نصاراست، یکیشون میگه نه در اسلام هم بوده ولی مثلا نسخ شده و به هر حال یک بدعته. بدعت یعنی این یک امر دینی رو از دین خارج کردن. حالا حجاب رو مثل اون روشن فکر میگه حجاب از اسلام نیست، یا مثلا در حقوق این آقا اینجوری مثلا میگه، یا اوائل پیروزی انقلاب در دولت موقت یک آقایی گفت که الان جای اجرای حدود الهی نیست، که امام خیلی ناراحت شدن پرخاش دادن گفتن اگر امروز جای اجرای حدود الهی نباشد، قصاص رو البته اگر امروز نشد حدود الهی رو اجرا کرد پس کی میشه حدود الهی رو اجرا کرد، حتما باید به حساب قصاص باید عمل بشه و توی تاریخ اوائل پیروزی انقلاب هست این موضوع. و خوشبختانه امروز عرض کنم که حدود و قصاص و دیات همه اینا داره تو دستگاه های قضایی اجرا میشه. حالا یک کسی بیاد به اسم حقوقدان یکی از اینها رو برداره. باز یه مثال روشنتری بزنم که مورد بحث برای بعضی هم تردید شده، که اهل کتاب دیهشون نصف دیه مسلمه بدون تردید، اتفاق فقها هم هست، منتها به دلیل این که ازش سوء استفاده میشده امام اجازه دادن. حالا من الان نسبت به امام میدم ظاهرا مقام رهبری هم هست، امام هست نمیدونم، الان درست نمیدونم از امام یا از مقام رهبریه، که حاکم میتواند زائد بر اون نصف اصلی که دیه شرعی هست از بیت المال به او بدهد، به خاطر این که جلوی یک فساد رو گرفته باشد، نه اینکه دیهش برابر بشود. بعد یه آدم بی سوادی فکر کرده است که فتحوت کردن که دیه مسلم کافر برابره و این خلاف احکام شرعیه. بله خلاف احکام شرعیه است، هیچ که نمیتونه بگه دیه مسلم کافر برابره، دیه مسلم نصف دیه کافر نصف دیه مسلم است به اتفاق فتاوای فقها، با اینکه دیه حکم به اصلا در احکام اسلامی هیچ تبدیلی درش نیست، حاکم میتواند بگه حالا اگر یک یهودی یک مسیحی مثلا زفتیر ماشین یک مسلمون توی تهران توی اصفهان توی شیراز چون تو دنیا برای ما سوژه میکنن، حاکم بیاد اون نصف دیگر رو برمانه دیگه بش بدن، این نصف دیگر رو حکومت از بیت المال بش بده تا جلوی یک فساد و فحشایی رو بگیره که علیه اسلام نیان یک نمیدونم سرصداراه بیان دادن و وقت بکنن. این معناش این نیست که دیه دو مساوی شدن، حکم به تساوی دیه نیست. بنابراین من بدعت دارم معنا میکنم، بدعت این است که کسی از چیزی از دین رو خارج کند یا چیزی که غیر دین است وارد کند. خب حالا این چیزا پیش میاد تو اسلام، تو امت اسلامی. اینجا روایت مدست میگرد علما باید زبانشون باز بشه، دانشمندان باید قلمشون باز بشه، محققین باید وارد بشن. حالا اون عبارت که ما قبل از انقلاب خیلی از استفاده میکردیم اینه که اذا زهرت البدع فعل العالمه ان یظهر علمه و الا الزم باللزام من النار. اگر یک بدعتی در اسلام آمد، مثل مثلا چیزایی که زمان شاه به عنوان یک مسببه ابلاغ میکردن، ما از این خیلی استفاده میکردیم که علما باید حرف بزنن، علمایی که مؤثرن باید حرف بزنن، سکوتشون گاهی خودش یک نوع تأییدیست که خلاف شرع بیانه، و الا اگر نگوین الزم باللزام من النار. در این زمینه که اگر مستحق به قذف هست میباید بذارید من عرضم تمام بشه، اگر کسی مستحق قذف هست، بدعتی را ایجاد کرده است، ما بگیم این آقا این بدعت را ایجاد کرده، غلط کرده، این کار رو کرده، آدم مبدعیه، آدم منحرفیه، علیهش حرف بزنیم، اینا نه حد داره و نه تعذیر داره. لطف کنیم نه حد داره نه تعذیر داره. ریشه مسئله این روایته که من مقدمات ذکر کردم به خاطر اینه. روایت اینه، روایت نبوی هم هست. اذا رأيتم البدع اهل الريب والبدع فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم وباهتوهم لكي لا يسمعوا في الفساد. اگر دیدید که یک کسی بدعت گذاره، داره تو دین یه فتوای نامناسبی داده، یه حکم نامناسبی میده، یه چیز نامناسب که میگم یعنی غیر شرع بیان میده، باید حرف بزنید، باید بگید غلط کرده، این حرف رو زده بی خود کرده، این حرف رو زده بی خود میگه مثلا یا حالا من حاشیه نرم مصداق تحیل نکنم، اذا رأیتم اهل الریب والبدع فاظهروا البراءة منهم و اکثروا من سبهم، بدگویی باید دربارش بکنید، بعدش بگید والقول فیهم، هر جوری میتونید دربارشون حرف بزنید، و باهتوهم، باهتوهم نه معناش اتهموهم باشه، بعضی ها تصور کردن باهتوهم معنی اتهموهمه، اتهمو اتهام غلطه، همون کار خلافی که کردم خلافتو بگید، و در حقیقت یک نوع تحقیر طرف باید باشه. چرا؟ کیلا یسمعو فی الفساد فی الاسلام، و بله فی الاسلام و یحذرهم الناس، مردم گمراه نشن، مردم ازشون پرهیز کنن، مردم ازشون فاصله بگیرن، مردم دور بشن ازشون، کیلا یسمعو فی الفساد، اگه هیچی چی نگفت و کار خودشو کرد، یه دفعه ببینید که یک مکتبی درست کرده و میگه، روایت میگه اینجور افراد وقتی تو جامعه پیدا شدن ساکت نشینید، باشون برخورد کنید، لعلا یسمعو فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس، مردم ازشون پرهیز بکنن، ولا یتعلمون من بدعهم، بدعتها رو یاد نگیرن از اینها، اگر این کارو بکنید عرض کنم که یکتب الله لکم بذالک الحسنات و یرفع لکم به درجات فی الاخره. این روایت در این که میگم این نبوی هست در باب 39 از ابواب امر معروف در کتاب وسائل هم آمده است، حدیث یکم از باب 39، کتب عامه هم دارن این روایت رو، بعضی هم به اصطلاح ذکر کردن که از رسول خدا این مسئله رسیده است. حالا روایات عادی دیگه هم این دو جمله رو میگم، بعد فرما شما رو میشنوم.
علاوه بر این که جواز باشه وجوب رو در این متن میرسونه.
بله درسته، همین جوره، بله وجوب رو میرسونه، یعنی نه تنها جایز است بعد طرف رو بگیم، در یه مواردی واجب است که اگر نگیم اون میدان با پیدا میکنه، مردم گمراه میشن، عوام الناس هستند، واقعا من آدم دلش برای میشه. دو سه تا روایت هم که جواهر و دیگران همه نقل کردن ظاهرا تو کتب روایی نیست، ولی به شکل روایت نقل کردن و اونا کوتاه‌تر و رساتر و اونا هم جزید هست. یکیش اینه، این من تمام العباده الوقیعه فی اهل ریبه زینو مجالسکم به غیبت الفاسقین اذا جاهر الفاسق به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبته. این دوتاشه به خصوص محشین و محققین نوشتن، تو کتب روایی ما ندیدیم، ولی جواهر دیگران به اسم روایت نقل کردن، ولی دیگران میگن کتب روایی نیست، اما بقیهش رو به عنوان روایت نقل کردن، عرض کردم بله اینا که من اینجا نوشتم هست و تاشرش به عنوان روایت نقل شده، ولی مدارکی رو که اوناش که هست و مراجعه کردیم دیدیم همین دوتاشه. بله؟ زین و مجالس هکم بزینه بله این شاید این باشه اون دوتا ببینید این من تمام العباده البقیعه فی اهل ریبه و زین و مجالس هکم بغیبت الفاسق، این دوتا رو میگن تو کتب روایی نیست ولی بقیه شو گفتن هست. به هر حال منشه این که در قذف اگر مقذوف مستحق استخفاف است قصد کردن، جلوگیری از بدعه و روایاتی که بهش استدلال کردن این هست، اون وقت طبعا به تفاوت بدعت‌های کوچک و بزرگ و کم و زیاد این مجوز میشه و به قول شما نه تنها مجوز میشه، یه جایی جایزه یه جایی هم واجب میشه که باید جلوگیری کرد. پس اگر کسی گفت فلانی انحراف پیدا کرده، میگه من امام زمان رو دیدم، تو غلط کردی امام زمان رو دیدی، اگه دیده بودی نمیدی میگفتی، نباید بگی اصلا، گفتن دلیل برنه که امام زمان رو ندیدی، یا به قول اون آقا اگر اینقدر کم ظرف هستی که امام زمان رو دیدی و بعد میایی به یا آقایا میگی من امام زمان رو دیدم، معناش این است که در حقیقت با دیدن امام زمان داری خودتو به امام زمان میبندی تا در برابرش نائب امام زمان رو تضعیف بکنی. بلا اگر امام زمان رو دیدی، اون امام زمان عوض میخوام، من یه جایی رسما صحبت کردم، چون تو صحبت کردم دارم اینجا میگم، یه جایی که آقایون مهدیه ها صاحبان مهدیه ها هم دو سه دقیقه وقت من همین جمله رو بگم، مهدی‌ها در اصفهان یک جلسه گرفته بودن، از تمام مهدی‌های سراسر کشور دعوت کرده بودن، مدیران مهدی‌ها بودن از جمله مهدی تهران. حالا منم چون جزء هیئت امنای مهدی تهران هستم دعوت کرده بودن و رفتیم، یعنی میدونستم فقط هم به خاطر همین مسئله رفتم. بالاخره یه آقای محترمی هم دعوت شده بود اومد، خیلی بحث کرد صحبت کرد، مثلا حالا مقدمات اون کار ندارم. نوبت ما شد، به ما هم 20 دقیقه وقت داده بودن ولی من یک ساعت و خورده هم صحبت کردم، گوش به حرف هیچ کسی ندادم، به حرف خودم نمی‌زدم. گفتم آقا امام زمانی که ما قبول داریم و روایات میگه و مهدی‌ها این امام زمان رو موظفن ترویج بکنن، اون امام زمانی است که زنده فعال ناظر عمل میکنه، دخالت میکنه، راهنمایی میکنه، وکیل داره، نائب داره، در زمان غیبت علمای اسلام نوابش هستن، در شرایط خاصی کسی در حقیقت نائب حاکمیتشه داره عمل میکنه. حالا اگر کسی بگه من امام زمان رو قبول دارم، خیلی هم احترام میکنه، ولی انشالله خودشون که اومدن کارها رو درست میکنن، و نائب امام زمان فعلی رو قبول نداره، خلاف حرفش عمل میکنه، گوش به حرفش نمیده. ما امام زمانی که تو شما داریم میگیم، ما امام زمان رو قبول نداریم. اون امام زمانی که شما میگید فقط وقتی اومدن کارا رو درست میکنن ولی الان هیچ کارن و الان تماشا میکنن هیچ دخالت نمیکنن، ما اون رو قبول نداریم. ما میگیم امام زمانی که به اون حاکم، به اون عالم بزرگوار گفتن که تو فتواتو بده ولو اشتباه کردی، تو فتواتو بده اگر لازم باشه یه جایی ما راهنماییت میکنیم، جلوی اشتباهاتو میگیریم، این امام زمان است. پس قذف هم اونطوری که بخوا اشاره کردیم همین شاید هم مقدار کافی باشه. اون صلی الله علیه و آله.